ساعت 28 شب در تهران از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. وزارت دادگستری آمریکا اقدام برای توقیف 2 میلیون بشکه نفت احتمالاً متعلق به ایران را تایید کرد. گزارش سازمان ملل میگوید از هر 10 نفر قربانی قاچاق انسان 7 نفر زن بودند. و حسن روحانی پیشنهاد فرانسه را برای حضور عربستان در مذاکرات برجام رد کرد. در این ساعت شبانگاهی از رادیو فردا در پراگ در روز چهارشنبه 15 بهمن همزمان با 3 فوریه 2021 من امیر پوریا با بخش خبری 15 دقیقه پیش رو با شما هستم. وزارت دادگستری آمریکا تایید کرد که اسناد قضایی برای توقیف یک تانکر با محموله حدود 2 میلیون بشکه نفت را که احتمال می‌رود متعلق به ایران باشد در دادگاه ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ هم‌اکنون این تانکر با پرچم لیبریا به سمت آب‌های ایالات متحده در حرکت است و مقام‌های دولت سابق آمریکا با طرح این موضوع که محموله نفت این تانکر متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران است خواستار توقیف آن شده بودند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید کسانی که در حمل و نقل این محموله نقش دارند با ارائه اسناد جعلی تلاش کردند مبدأ این محموله را پنهان کنند. شرکت مالک این نفتکش یونانی اعلام کرده که ابتدا فکر می‌کرده این محموله نفتی متعلق به عراق است، اما پس از آن که متوجه احتمال حمل ناخواسته نفت ایران شده، موضوع را با مقام‌های آمریکایی در میان گذاشته. طبق این گزارش این نفتکش یونانی محموله خود را در بندر فجیره امارات متحده عربی از یک نفتکش دیگر دریافت کرده بود. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2018 از هر 10 قربانی قاچاق انسان 5 نفر زن و 2 نفر دختر بچه بودند. مقام‌های این دفتر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در وین اعلام کردند در طول این سال 50,000 مورد قاچاق انسان در 148 کشور جهان شناسایی یا گزارش شده است. طبق این گزارش در 15 سال اخیر تعداد زنان شناسایی شده قربانی قاچاق انسان از بیش از 70% به کمتر از 50% کاهش یافته، اما تعداد کودکان دختر و پسر که قاچاق شده اند از حدود 10% به بیش از 30% رسیده است. دولت آمریکا نیز تیر ماه امسال در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان از این موضوع به عنوان یک تهدید جهانی نام برد و گفت قاچاقچیان با نادیده گرفتن حقوق اساسی و بنیادین نزدیک به 25 میلیون انسان آنها را برای کسب درآمد عملاً به بردگی می‌کشانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد. اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه 1 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه 1 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. این توافقه. خان اهلا و سهلا، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
حسن روحانی در این سخنان بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلا آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و عربستان نیز در این مذاکرات باید حضور داشته باشد. و اما گزارشی درباره منشأ ویروس کرونا. محققان سازمان بهداشت جهانی در راستای تحقیقات خود در خصوص منشأ این ویروس از یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین بازدید کردند. این بازدید نقطه قابل توجهی در مأموریت تیم نهاد بهداشتی سازمان ملل متحد بوده، در حالی که کشورها همچنان واکسن‌هایی را ارائه می‌دهند که دولت‌های سراسر جهان امیدوارند دوران شیوع این بیماری را به پایان برساند. گزارش بکتاش خمسه‌پور.
جانورشناس و عضو تیم سازمان جهانی بهداشت پیتر دازاک طبق ویدیویی در شبکه ژاپنی TBS گفت که در انتظار دیدار با همه افراد اصلی در آنجا هستند و پرسیدن همه سوالات مهم که باید پرسیده شوند. آن مؤسسه پس از شیوع سندروم تنفسی حاد شدید سارس در سال 2003 میلادی آرشیوی از اطلاعات ژنتیکی در مورد ویروس های کرونا خفاش ایجاد کرد که به ادعاهای اثبات نشده ای انجامیده که ممکن است ارتباطی به شیوع اصلی کووید 19 در ووهان در اواخر سال 2019 داشته باشد. جمهوری خلق چین آن احتمال را قویاً تکذیب کرده و نظریه های اثبات نشده ای را تبلیغ کرده که ویروس ممکن است جاهای دیگر نشأت یافته یا با واردات غذاهای دریایی منجمد از خارج به درون کشور آورده شده است. این نظریه ها را دانشمندان بین المللی رد کردند. تیم سازمان جهانی بهداشت کارشناسان 10 کشور را در بر می‌گیرد. آنها پس از 2 هفته در قرنطینه هفته گذشته در این عرصه آغاز به کار کردند و تاکنون از بیمارستان‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و یک بازار سنتی تره‌بار در ارتباط با بسیاری از موارد اولیه بازدید کردند. این تیم تاکنون جزئیات کمی از بحث‌ها و بازدیدها ارائه داده است. احتمال می‌رود پی بردن به مبادی این ویروس سالها طول بکشد. وزارت خارجه جمهوری خلق چین چهارشنبه گفت که پکن 10 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تحت ابتکار کوواکس ارائه خواهد کرد. طرح کوواکس جهت به اشتراک گذاری جهانی واکسن قرار است این ماه ارائه واکسن ها را به ملت هایی با درآمد پایین و متوسط آغاز کند. انتظار می رود 2 میلیارد از 3 میلیارد دوز امسال تحویل شود. در سایر نقاط جهان تعداد بیماران کرونا در فرانسه به بالاترین سطح خود از هنگام آخر ماه نوامبر رسیده و مکزیک تاییدیه اضطراری واکسن روسیه اسپوتنیک وی را اعطا کرده است. هوگو لوپز گاتل متخصص ارشد بیماری های واگیر در توییتر نوشت تاییدیه آن را ممکن می سازد از روسیه برای استفاده در مکزیک وارد شود. وی با استناد به ارقام یک مطالعه منتشر شده در نشریه پزشکی The Lancet در روز سه‌شنبه نوشته که واکسن جدیدی در زرادخانهشان خواهند داشت ایمن و با کارایی نزدیک 92%. پایان نقل قول. آمار رسمی مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در مکزیک هفته گذشته از هند که سومین آمار رسمی بالای مرگ و میر بر اثر کرونا را داشت پیش افتاد. آمار وزارت بهداشت مکزیک اینک حاکی است نزدیک به 160 هزار تن در آن کشور بر اثر کرونا درگذشتند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت انتظار می رود هند این ماه یا بعد مجوز استفاده اضطراری را برای اسپوتنیک وی اعطا کند. به گفته یه تولید کننده اسپوتنیک وی در 15 کشور تایید شده از جمله در مجارستان که اولین عضو اتحادیه اروپا بود که هفته گذشته آن را تایید کرد گرچه کمیسیون اروپا تاییدیه‌اش را نداده است. اسپوتنیک وی در 11 اوت 21 مرداد با هیاهوی زیادی توسط دولت روسیه تایید شد. در آن هنگام این واکسن تنها در چند ده تن آزمایش شده بود. مطالعه منتشر شده در لنست نتیجه گرفته که واکسن اسپوتنیک وی به نظر می رسد ایمن است و حدود 91% مؤثر در جلوگیری از ابتلا به کووید 19. دانشمندانی که با این تحقیق مرتبط نبوده تصدیق کردند سرعتی که واکسن روسیه تولید و عرضه شد به خاطر شتاب بسیار و عدم شفافیت مورد انتقاد قرار داشته است.
بعد از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در چین به سراغ پیام‌ها و صدای شما مخاطبان رادیو فردا میریم.
بعد از 2 سال که خودش یه زندگیه یه تجربه بزرگی به دست آوردیم که بدنیم تو سر خودمون که رفتیم تو خیابونا به حساب انقلاب کردیم. چه انقلابی؟ امروز نگاه میکنیم اینیم یک مملکت ورشکسته بیچاره گرفتار با این همه مردم گرفتار که ثمره 42 سال خیانت اینا به این ملت بود. امروز باید بشینیم همه گریه کنیم به خاطر اینکه یه اشتباه بزرگ کردیم در سال 57. چه غلطی کردیم که رفتیم تو خیابونا و ما نمیدونستیم که نتیجه چه خواهد شد.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به بخش دیگری از برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد گوش بدید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از حدود یک سال و نیم پیش زندانی است. زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است. اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کومله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را این طور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانواده‌اش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه‌ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد، به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد، تحت عنوان اقتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.
با خبری کوتاه و تلخ اما لازم به ذکر، این بخش خبری را به پایان میبریم. علی انصاریان بازیکن با سابقه فوتبال ایران که تنها 43 سال سن داشت به علت ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. علی انصاریان بعد از مهرداد میناوند دومین فوتبالیستی است که بر اثر ابتلا به کووید 19 در این روزها جان خود را از دست میدهد. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.